بهترین بهانه‌ای که بودن. سلام به شما که در سوی صادق آل عبا امام جعفر صادق علیه السلام نشسته اید و در سال روز شهادت ایشان بیش از همیشه از نام و راه ایشان توسل و تبرک می‌جویید. مولای من سلام، سلام بر شما که تفسیر صداقتید و تبلور شیعه، سلام بر شما که شکوه شیعه بودن در سلال احادیث نورانیتان پیداست، سلام بر شما که سبک و سیره زندگیتان گرد زمان بر خود نمیگیرد و همیشه بروز است و ماندگار ماندگار. مولای من، می شود واسطه شوید میان ما و خدا و پادر میانی کنید برای من، تا بلکه ما هم رسم زندگی بیاموزیم. می شود عنایتی کنید و از تبرک حیات طیبه تان اندکی بر زندگی ما بیفشانید. باشد که ما هم چگونه زیستن و چگونه مردن را بیاموزیم. ای جعفر صادق، ای ششمین اشعه نورانی طیف طیبه امام. سلام دوباره میگم به شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، امیدوارم که عزاداری های شما عزیزان مقبول درگاه خدای مهربون واقع شده باشه و دل هاتون محکم تر از همیشه متصل به مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه انشالله. افتخار داریم که در کنار شما عزیزان باشیم از پخش این شبکه رادیویی در 25 روز از شوال سال 1441 هجری قمری و همچنین 28 خرداد 1399 هجری شمسی و 17 ژوئن سال 2020 میلادی. دعوت میکنم شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد باشید از همین حالا تا ساعت 22.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. روایتی از امام صادق علیه السلام آوردم، از همین بحث، از همین بخش اول شروع کنم. یه رساله ای از امام صادق علیه السلام هست به نام توحید مفضل، حتما دوستان شنیدن. مفضل در یه مسئله و مباحثه با ماتریالیست ها بحث میکشه به مباحث علوم تجربی و طبیعت شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، همین علوم تجربی، و بحث میکشه به مباحث صنعت و صنعتیگری، صنایع دریایی، صنایع کشاورزی، صنعت دام و صنایعی که شروع همین صنایعی که امروز به نام تکنولوژی شناخته میشه، صنعت فلز، ذوب فلز، صنعت کشتی سازی و صنایع از این قبیل. امام صادق علیه السلام در چند مورد از مباحثشون به این مسئله نگاه اسلامی شیعی به مقوله علوم تجربی و صنعت پرداختن. یکیش همینجاست. در برابر دو جریان، دو جریان فکری که هم اون موقع هم بوده به شکلی امروز هم هست. امام صادق علیه السلام یک خط سومی رو، یک نقطه تعادلی رو بین این دو جریان برمی‌شمارن. نه تفکر فرار از تمدن و صنعت رو میپذیرن، ترک تحقیق تجربی و تعطیل علم رو، و اینکه آقا زندگی هرچه کمتر مطالعات تجربی و صنایع تولیدی و اینا درش داشته باشی، هرچی بیشتر در حاشیه باشی، مثلا اگه بتونی خامخاری بکنی باز بهتر از پختخاری، اگه بتونی زیر سایه درخت ها زندگی بکنی باز بهتر از اینکه یک سقف رو سر خودت بزنی. یه تیپی اینجوری هم اون موقع بودن تحت عنوان تصوف و معنویت گرایی و اینا، که اساسا عرف و شرایط زمان و مکان و اینا رو نمیفهمیدن، قبول نداشتن. یه نگاه کاملا جامد و منجمد به زندگی و به سبک زندگی داشتن و فکر میکردن اگر چیزی در زمان پیامبر نبوده به هر دلیل امروز اگر باشه این بدعته، اگر چیزی او زمان به یک شکل خاصی انجام شده اگر الان به همون شکل دقیقا انجام نشود این بدعتگذاری و ترک دینه، این ارتداده. حالا نمونه شو میخونم که مثلا به امام صادق راجع به طرز لباس پوشیدن امام صادق اعتراض میکنن که آقا پیغمبر و جدت علی که اینجوری لباس نمیپوشیدن و این نمیفهمه شرایط زمان و مکان و عرف در جامعه چطور تغییر میکنه، اینو نمیفهم. فکر میکنن هرچه تحرک علمی و عملی کمتر اون جامعه معنوی تر، هرچه زندگی بسیط تر و طبیعی تر، طبیعی به مفهوم اینکه هیچ کاری رو طبیعت نکنی، طبیعت خام، این بهتر. وقت بعضی از اینا افراط در این مسیر داشتن. شما میدونید تا آیاتی مثل لا تبدیل لخلق الله رو برمیداشتن اینجوری معنا میکردن که لا تبدیل لخلق الله به مفهوم نهی تشریعیست که هیچ کس دست به ترکیب چیزی توی عالم نزنه. اصلا این معنی آیه نیست، اصلا امام صادق علیه السلام اصلا معنی آیه این نیست، آیه رو غلط معنی میکنن. لا تبدیل لخلق الله یعنی آقا دست به ترکیب عالم نزنید، اگر در طبیعت دستکاری کردی این خلافه، این تبدیل در خلق الله. در حالی که اصلا مقوله اینی، سنت الهی، امام صادق علیه السلام میفرمان تمام قوانین طبیعی و ماورای طبیعی که در عالم برقراره و در جریانه اینا همه سنت اللهه. اگر کسی بر این مبنا آمد جلو که اساسا علوم تجربی و مطالعه در طبیعت شناسی و صنعت شناسی و هر نوع صنعتی، هر نوع کار بر روی طبیعت، به خصوص اگر پیچیده تر و تکنولوژیک بیشتر بشه، این دیگه خروج از خلقت الهی و طبیعت الهی و ایناست و این به مفهوم سکولاریزش کردن زندگی و جامعه است و تکنولوژی ذاتاً با اصالت دنیا گره خورده، نمیتونی شما صنعت داشته باشی بدون اصالت دنیا، نمیتونی رسانه داشته باشی بدون نشر فحشا و قفلت. این معنیش چیه هست؟ معنیش یه که تمدن سازی از رسانه تا تکنولوژی تا علوم تجربی تا مدیریت عقلانی و عقل ابزاری با اینا که اساسا ارکان تمدن سازیه مادی بشری است، یعنی با اینا طبیعت را و جامعه را مدیریت میکنن و پیش میبرن، اینها ذاتاً متعلق به کفارن. این همون حرفیه که غرب تو گوش همه داره میخونه. این میگه آقا جز با مبانی سکولار نمیشود از علم تجربی و تمدن سازی و تکنولوژی سخن گفت، اینا ذاتاً متعلق به ماست. شما بنابراین تقسیم بکنید، یا تفکر دینی دارید باید از خیر تمدن سازی بگذرید، چون تکنولوژی ذاتاً متعلق به ماست، کار به نفع تفکر دینی و جامعه دینی باش نمیشه کرد، و شما باید بین دو تا انتخاب کنید، بین مدنیت و شریعت یکیشو انتخاب کن، بین عقل ابزاری و عقل متافیزیک یکیش رو انتخاب کن. بین مباحث نظری و ذهنی و فلسفی کلامی با مباحث علوم تجربی و طبیعت شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی و صنعت یکیش رو انتخاب کن. دقیقا این نطفه دیدگاه سکولار هست. سکولاریزم یعنی همین، از دو طرف در شیپور سکولاریزم دمیده میشه. یکی خود جریان های سکولار هستن ضد دین، که همین اصلا از خدا میخوام، اونا همین رو میخوام بگن، میخوام بگن شما مبناءً نمیتوانید، هیچ چاره ای ندارید، یا باید مذهبتون رو کاملا شخصی حاشیه ای کنید، مذهبیاتون بنیادگراها برن تو غارهای حاشیه جامعه، و اگر علم میخوای، تمدن میخوای، صنعت میخوای، تکنیک میخوای، رسانه میخوای، باید به در دامن ایدئولوژی مادی. از این طرف هم این جریانه که عرض کردم از زمان امام صادق اینا حضور داشتن تا همین الان، که حالا روایت چی میخونم و خواهش میکنم دوستان به این روایات دقت بکنن. تفکر اسلامی به امام صادقی، تفکر شیعی، اجمالش الان بگم، حالا روایت رو براتون، روایات رو میخونم. اجمالش اینه که طبیعت آیت الله هست، از ماوراء طبیعت نباید تفکیک و جدا بشود. تقابل بین طبیعت و ماوراء طبیعه، انقطاع بین فیزیک و متافیزیک غلطه. اصلا شروع سکولاریزم همینجاست، تفکیک دنیا از آخرت، تفکیک ماده از معنا، تفکیک علوم تجربی از مباحث عقلی و شهودی، و تفکیک علم از وحی، و تفکیک مدنیت از شریعت. همه این تفکیک ها در واقع همون سکولاریزم هم. از این تفکیک از معرفت شناسی شروع میشه، این تفکیک از معرفت شناسی شروع میشه. این که کسانی گمان کنن که آقا اونی که انبیا آوردن اینه که چشماتو ببند، گوشاتو ببند، یکی به درون خودت فرو برو و یکی به حرف انبیا گوش کن، مسئله حل نه تمام. لذا هر جا علم جنبه انتزاعی، ذهنی، سابجکتیو، عقل انتزاعی، شهودی، درونی پیدا میکنه، این رو میگه علم دینی. هر جا علم ناظر به بیرون و معطوف به بیرون، به عالم طبیعت، جامعه، تاریخ، نگاه تجربی باشه، این رو بگی غیر دینی. هر دو تا تفکر یه حرف رو زدن. امام صادق علیه السلام هر دو رو رد میکنن، میفرمان خدای متعال چند منبع و ابزار معرفت در اختیارتون گذاشته، باید از همه اینا استفاده کنید. همه اینا حجتن، حجت شرعی و عقلی هستن، هم آگاهی تجربی و حسی، یعنی اون چه چشم میبینه، گوش میشنوه، چشم مسلح به ابزار فنی درک میکنه، و اون چه که درک عقلی و برهانی است، و اون چه درک شهودی و درونی است، به خصوص بعد از تهذیب نفس، هر چه تهذیب بیشتر، علم شهودی علمتر، و بالاتر از همه وحیه. وحی معرفت، منبع معرفت خالص خطا ناپذیر الهی است و نیامده برای نفی عقل و تجربه و شهود عرفانی عادی بشری، آمده برای حمایت از اونا و تقویت اونا و تربیت اونا. وحی میاد تا عقل و علم و، یعنی عقل و بسا هم فلسفه رو، هم علم، هم عقل، هم تجربه را، هم تجربه بیرونی، هم تجربه درونی رو تو مسیر نیل به واقعیت و حقیقت کمک کنه. اگه الان اینجا تاریک بشه، شما چشم داری، ولی وقتی تاریکه چشم شما جایی رو نمیبینه. وحی میاد فضا رو روشن میکنه تا چشم شما ببینه و عقل شما بفهمه. نه اینکه وحی میاد جای عقل و چشم رو بگیره، بگه عقل تعطیل، چشمم ببند. نه، وحی میاد یک سری آگاهی های فراتر از عقل و تجربه به ما میده. دوم، فضا رو روشن میکنه که ما با همین عقل و تجربه بشری مسائل رو درست‌تر بفهمیم. و از جمله تأکید امام صادق علیه السلام اینه، میفرمان ماوراء الطبیعه، طبیعت همانقدر الهی است که ماوراء الطبیعه الهی است. تجربه و عقل شما همانقدر الهی است، حجت خداست، که وحی از طرف همون خدا، همون خدایی که میگه وحی حجت است، نبوت منبع معرفت است، همون خدا میگه علم و تجربه حجت است. منتها حجیت هر نوع معرفتی مشروط به شرایط خودش و محدود به حدود خودشه. یه چیزایی که شما با تجربه درک میکنی با عقل نمیفهمی، رنگ ها رو با عقل نمیشه فهمید، با چشم باید دید، اما تناقض محال است رو با چشم نمیشه دید، با عقل باید فهمید. ابتهاج در صورت عمل صالح رو نه با چشم میتونی ببینی نه با عقل میتونی درست بفهمی، باید تجربه درونی شهود کنی، باید مکاشفه کنی. و یه حقایقی هم هست که نه با عقل نه تجربه نه شهود درک نمیشه به درستی، و او انبیا میان علاوه بر مسائل دیگه یه بخشم اونا رو به ما میگن که اون نوریست که روشن میشه تا عقل و تجربه ما حالا درست کار کنه، چون تا تاریکه چشم داری ولی نمیبینی، روشن که میشه با همون چشم خودت میبینی اما به کمک نور. امام صادق علیه السلام نمیپذیرند که آقا شناخت تجربی سکولاره، عقل بشر سکولاره، وحی و نبوت الهیست. نخیر، همه اینا حجت الهی و ابزار است که خدای متعال در اختیار بشر گذاشت و میفرماد کل اولائک کان انه مسئول ان السمع والبصر. سمع و بصر چیه؟ علم تجربی است، نگاه درک تجربی است. والفؤاد، فؤاد به یک معنا درک شهودی است، به یک معنا درک عقلی است. قرآن میفرماد آقا درک تجربیتون، درک عقلیتون، درک شهودیتون همه الهی است و در برابر خدا مسئول. این نگاه اسلامی، معرفت شناسی اسلامی است. این در مقام علم. در مقام عمل و اراده و جامعه سازی، منطق امام صادق علیه السلام که روایت شنو میخونم خدمت تو اینه: هر صنعتی، هر فن و مهارتی که در جهت ساختن جامعه اسلامی، یعنی جامعه به علاوه عدالت، جامعه منهای فقر و فاصله های طبقاتی، جامعه منهای خصلت سرمایه‌داری، تکبر و تبختر، جامعه منهای بیماری تا جایی که به حکومت مربوط میشه، تا جایی که به مدیریت مربوط میشه، جامعه منهای وابستگی، منهای ذلت، چه و به علاوه چه و چه و چه، هر صنعت و مهارت و علم و تجربه‌ای که کمک کنه جامعه رو به این سمت ببره، اون علم و صنعت اسلامی است. استفاده مشروع و نامشروع ممکنه ازش بکنی. خب این دوتا نگاه رو شما ببینید، یکی با دستش اشاره میکنه به طرف آسمون، به طرف زمین، به طرف دریا، میگه آقا برو جلو ببین چیه، یکی نشسته چشماشو میبنده بحث انتظایی که آیا زمین هست یا نیست، چند طبقه داره، هر طبقاتش چجوره، آیا آسمان افلاک نهگانه است یا نیست، ثابت یا متغیر است، ارتباط ثابت و متغیر چطور برقرار میشه. این دوگانگی، این دعوای دو قطبی، دعوای تاریخی غربه، دعوا بین فیلسوفان با عالمان علوم تجربی، دعوا بین طبیعتگرایان ساده با جریان تفکر صنعت زده و تکنولوژی زده، دعوا بین عقلگرا و تجربه گرا، دعوا بین معنویت و مادیت، دعوا بین قرون وسطا و رنسانس، این کل، یعنی به یک معنا تاریخ غرب رو وقتی ببینید شما اینجوریه. اما در جهان اسلام تفکر اسلامی چی بود؟ قرآن کریم پرسش‌های عقلی، پرسش‌های تجربی و پرسش عرفانی رو و معنوی رو، هر ستا رو یک کاسه مطرح میکنه. نمیگه به دور و برت نگاه نکن، به شتر و گاو و زمین و آسمون، اینا رو ولش کن، چشماتو ببند، به فقط عوالم بالا فکر کن. نه، میپرسه افلا ینظرون الی الابل، به همین شتر تو روستا نگاه نمیکنی، به این ستارهای بالا سرتون نگاه کنید، نگاه کن به زمین که چطور گیاه میروید، نگاه کن بهار چی میشه، زمستان چی میشه، نگاه کن باران چگونه میاد. خداوند میفرماد که ان الله لا یستحی، خداوند شرم نمیکند از این که حتی مثال بزند به چی؟ خدا به پشه، به عوزه، خداوند به پشه و به مگس مثال میزند. چرا؟ برای که اصلا این تفکیک ماده و معنا رو قبول نداره. از یک طرف دعوت میکنه به تجربه و اینکه زمین را، طبیعت را، جامعه را، تاریخ را، سیرو فی الارض، حرکت کن تو جهان، جوامع مختلف رو ببین، طبیعت رو بشناس، عمق دریاها. خداوند سخر لکم السماوات و الارض، آسمان ها را، زمین را خداوند تسخیر کرد، تو مشت تو قرار داد، قوانینی داره، این قوانین رو بشناس، استفاده کن، متاعا لکم ولانعامکم، اینا برای استفاده و تمتع شماست. خداوند این قدرت رو به تو داده ای انسان که بتوانی به اذن خداوند بر طبیعت، بر جامعه اینا رو مدیریت کنی، تصرف کن. میفرماد در اقطار آسمان ها اگر میتونید نفوذ کنید فنفوذ، نفوذ کنید، حرام نیست. هر کاری که ازتون برمیاد انجام بدید، هر چیزی رو که میخواید بشناسید بشناسید، منتها به حدود درک بشر و به حدود توانایی های خودتون هم واقف باشید. میفرماد که علم شما خیلی قلیله، همون ته تهش هم که همه چیز دان میشید هیچ ندانید بازم نسبت به حقایق عالم. ما تعلمون الا قلیلا، چیزی نمیدونید. اما بدونید ما یک جا در قرآن و در روایات اهل بیت نداریم که بگن آقا یه چیزایی رو ندانید، دنبال دانستنش نباشید، چه از نوع تجربی، چه عقلی، چه درونی و شهودی، هیچ جا ندارید. اگر جایی گفتن حد معرفت رو گفتن، مثلا گفتن ذات خدا رو شما نمیتونید بشناسید، در ذات خداوند فکر نکنید چون این فکر بی سرانجامه، ذهن شما قدرت احاطه بر ذات الهی رو نداره. خب حالا خب بس یکی ممکنه بگه ای عجب، پس قرآن و روایات ما تجربه گرا و طبیعت گرا و اینا هم دیگه همش دعوت به علوم تجربی شد، به اینکه تصرف کنید، تسخیر کنید، بشناسید. پس فرق ما با جریان‌های مادی چی شد؟ فرقش اینه که هر جا خداوند در قرآن، هر جا پیامبر، هر جا اهل بیت از عالم ماده، از طبیعت، از صنعت، از تجربه، از لذت در زندگی و دنیا سخن گفتن، از دو طرف این مسئله رو گره زدن با مابعد الطبیعه، به خدا و آخرت. هر جا از رزق گفتن که خدا رزق آسمان ها و زمین روزه، از یک طرف گفتن اینا رو خدا داده به شما، این حساب کتاب نیست، شما رو پای خودت نیستی، این عالم رو پای خودش نیست، این قوانین طبیعی تکیه دادن به اراده الهی، اینا سنت الله هم. نگاه سکولار و دنیاگرا و مادی به جهان و به انسان و به تاریخ و به جامعه و به خودت نکن، حتی به اقتصاد، به صنعت نگاه میکنی، الهی نگاه کن، مسئولانه نگاه کن، شاکرانه نگاه کن. نگفته طبیعت رو استثمار نکن، فرمود سخرنا لکم ارض را، این زمین، این گیاهان، این حیواناتش، چارپاها، اعماق اقیانوس ها، اینا همه رو گذاشتیم استفاده کن، اما شاکرانه نه کافرانه، موحدانه نه مشرکانه، معتدل نه مصرفانه، با توجه به انا لله و انا الیه راجعون. میفرماد برید جوامع، اینقدر قرآن میفرماد بنگرید به جوامع قبلی و عبرت بگیرید. یعنی چی؟ یعنی جامعه و تاریخ قانون داره، قوانین اجتماعی و تاریخی رو بشناسید، چون شما دوباره تو همون گردونه میفتید، کلا سرتون نره. میفرماد طبیعت رو بشناسید، یعنی قوانینی داره. میفرماد در زمین سیر کنید، یعنی قوانینی وجود داره، چه در طبیعت، در جامعه، در تاریخ. منتها درکم هم درک تجربی، عقلی، شهودی، همه معتبر و محترم، همه حجت الله، حجت الهی. منتها همه اینا ببین، هم در مقام علم و شناخت، هم در مقام اراده و عمل، همه اینا میتونه الهی باشه، میتونه مادی باشه. پس در برابر جریانی که میگفت به طبیعت و جامعه و تاریخ و علم تجربی و صنعت و اینا کار نداشته باش تا دینی باشی، قرآن جواب منفی میده. اونه که میگه آقا از زیبایی های عالم رو نه بشناس، نه تحلیل کن، نه لذت ببر، قرآن جواب میده، میفرماد که چه کسی حرم زینت الله، کی زیبایی های عالم رو بر شما تحریم کرده، کی گفته اینا جزء حقوق شما نیست. از این طرف جریانی که میگه آقا بچسب اصالت لذت و صنعت و تکنولوژی و بخور بخور و دنیا زدگی، میفرماد نه، این کفر، این زندگی مشرکانه است، این زندگی حیوانی است. اولئک کالانعام بل هم ازل، اینا ولو تکنولوژی، پیشرفته ترین تکنولوژی رو داشته باشه، بازم اولئک کالانعام، چارپاست، متا چارپایی که تکنولوژی در اختیارش. در شرق زمین فراموش شد، در غرب آسمان فراموش شد، لذا تقسیم شده زمین و آسمان بین غرب و شرق. آسمان مال شرق، معنویت، شعر، ادبیات. زمین مال غرب، ثروت، قدرت، سیاست، تانک، ارتش. بعد شرقی‌ها گفتن آره این چیزای زمینی پست مادی سکولار مال شما، ما آسمان رو داریم. امام صادق گفتش که نه آسمان تو آسمانه، نه زمین تو زمینه. این زمین و آسمان هر دو حجت الهی است و در هر دو باید کار کرد، هم کار یدی، هم کار علمی، هم در این حال نگاه توحیدی و معنوی و عبادی، و همه رو باید به خدا متصل کرد و به آخرت. دیدین تفاوت دو جریان رو با هم و با جریان شیعه امام صادق علیه السلام. حالا من سراغ روایات. امام صادق نمیپذیره یک بخش از دنیا آسمانیاتشون قوی باشه، یه عده ارضیاتشون قوی باشه، چون نه این ارضیات الهی است، این میشه تمدن مادی مشرکانه الهادی، نه او آسمانیاتش معنویت اسلامی است، او شرکه. چون خدای متعال آسمانگرایی را بدون عمل در زمین قبول نداره. اینا که میگم براش روایت چنان عرض میکنم، بگن آقا مذهب عرفان مال شرق و همش سراغ مبدأ و معاد و اینا، اما تعقل تجربی، قدرت و ثروت مال غرب. این حرفا کی زده شده؟ این حرفا مال همین 150 سال اخیره. تا قبلش، یعنی تا 300 سال پیش، 400 سال پیش که جهان اسلام مرکز تمدن بوده، علم و تجربه و فلسفه و شیمی و فیزیک و پزشکی و فلسفه و حقوق و همه اینا مرکزش در جهان اسلام بوده، بزرگترین بیمارستان ها، بزرگترین کتابخانه ها، بزرگترین مسجد ها، بزرگترین عرفا، بزرگترین فیلسوفان، بزرگترین دانشمندان تجربی تو جهان اسلام بودن و بیشترین سهم هم ایران داشته. او تا اون موقع شما این حرفا رو تو غرب نمی‌بینید، عکسشو می‌بینید. مستشرقین میگن ما میریم کشور اسلامی، اینا چجوریه که اینا که خدا و پیغمبر، خدا و آخرت قبول دارن، ولی خیلی هم قدرت و ثروت و علم و پیشرفته و مقتدرن. ما چجوریه که در غرب کلیسا ما رو دعوت به معنویت میکنه و هممون شپش افتادیم، ریاضیاتمون در حد چرتک انداختن برای معاملات بازار نبیشتر. چطوره که اونا فیزیک و شیمی و جراحی و بیمارستانای عظیم دارن مسلمان‌ها و ما نداریم؟ این حرفا رو اون موقع نمی‌زدن. تو این 150 سال که خواستن بر جهان اسلام مسلط بشن، این حرفا رو زدن. حالا بیایم سراغ امام صادق. این روایت رو بزرگان اسلام همه نقل کردن، بزرگان شیعه مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه و دیگران، توحید مفضل و سید ابن طاووس در کشف المحجب فرزند خودششون توصیه میکنه که حتما این رساله رو مطالعه کن، و اصلا میگه این کتاب رو باید به نظر من به عنوان کتاب بالینی در اختیارتون باشه که با جریانهای فکری مخالف که روبرو میشید، به خصوص ماتریالیست ها، جریان های مادی، با اونا جواب بدید. این رساله البته همش نمونده، یه بخشش مونده و راجبش بحث های متعددی هم میشه. مفضل میگه که در مقدمه این رساله میگه من یه روز هنگام غروب نشسته بودم تو مسجد النبی و داشتم فکر میکردم در عظمت اسلام و در مورد پیامبر و خدماتی که پیامبر اکرم به بشر کرد و نجات داد بشر رو. همونطور که مشغول فکر بودم، یه مرتبه ابن ابلوجا که از ایدئولوژی لامذهبی و ماتریالیست مثل مارکس و لنین اون موقع بوده، مثل مارکس و انگلس اون موقع، این آمد و باید چند نفر کنار من نشستن. من نفهمیدم که عمدن نشستن اینجا که حرفاشون رو من بشنوم، متلک بگن، یا اتفاقی بود. دیدم ابن ابلوجا و اون همراهش دارن راجع به پیغمبر صحبت میکنن، بعد بحث کشید به خدا و خلاصه کشید به اینجا که اصلا این عالم همین قوانین مادی طبیعی است که برش حاکمه، پشت این قوانین نه خدایی است، نه آخرتی است، نه حکمت الهی است، نه تدبیری است. این طبیعت به طور جبری از اول همینجور بوده تا آخر هم همینجور خواهد بود و کسی این طبیعت رو خلق نکرده و کسی ربوبیت نمیکنه. این حرفا بی خود من قبول ندارم. یعنی دقیقاً همین نگاه مادی مکانیکی به عالم طبیعت، به انسان و آدم و عالم. میگه همینطور هی گفتن و من دیگه کم کم عصبانی شدم. مفضل میگه بلند شدم با عصبانیت گفتم که بیدین. این رو اول گفتم، بعد شروع کردم به جواب دادن که آخر تو همینقدر شعور نداری که خم خود تو اصلا چرا اینجا هستی؟ همین نسبت تعادلی که در توی در بدن چشم و گوش و بدن تو فلان و عقل تو، قدرت گفتگو تو، این حالات مختلفی که در تو هست، خدا همه اینا رو نمیفهمی و نمیبینی، چطور انکار میکنی؟ به خودت هم درست نگاه نکردی، در خودت هم درست فکر نکردی که آثار آفرینش الهی رو ببینی؟ اگه هم به خودت درست نگاه کنی، هم قدرت خدا رو میفهمی، هم علم خدا رو، هم حکمت خدا رو، هم همه وجود خودت برهان همه اینا هست. منتها میگه با عصبانیت صحبت کردم و اولا بهش گفتم بیدین لا مذهب و اینا، ابن عبل اوجا گفت ببینم تو اگر حرف حسابی داری حرف تو بزن، جواب تو بگیر، اگر اهل جدل و بحثی بهت بحث میکنم.